سطور جستجو قاعدتاً هر چقدر بیشتر درش سرچ بشه و جستجو بشه قدرتمندتر میشه.
بله.
یعنی اگر مثلا 10 تا دونه عضو داشته باشه فرق داره تا 100 تا، تا 1000 تا، 10000 تا، 100000 تا، 1,000,000 تا.
بله.
اگه 1,000,000 نفر بیان واژه‌های مورد نظرشون رو سرچ بکنن، این موتور جستجو چون خزنداش میرن و در مورد این واژه‌ها در اینترنت سرچ میکنن و هوش مصنوعیش از این سرچ‌های ما استفاده میکنه، خب قطعاً خیلی قدرتمندتر میشه. حالا موتورهای جستجوی داخلی همشون از بخش خصوصی هستن، هیچ کدومشون دولتی نیستن. خب این موتورهای بخش خصوصی من با مدیرانشون صحبت کردم، اینا میگن که آقا اگر ما بیایم مثلا فرض کنید 1000 تا سرور بخریم، خب این 1000 سرور ما پاسخگوی نیاز مثلا فرض کنید 20,000,000 تا کاربر ما باشه. خب بعد تو زمانی که اینترنت محدود میشه تو یکی دو هفته ده روز، خب این 20,000,000 کاربر میان استفاده میکنن، راضی هستن. ولی بعد از اینکه اینترنت وصل شد، دوباره گوگل و امثال اینا اومدن رو کار، اون وقت بعد اینا این کاربرا برگشتن، خسارت ما رو کی میده؟ ما این 1000 تا سرور رو دست ما میمونه. ضمن اینکه وقتی هم که میان باید یه خدماتی به ما داده بشه که خاصه، مثلا اینکه دسترسی به پهنای باند بین الملل رایگان یا مثلا پهنای باند داخلی رایگان، نه تنها رایگان که حتی بر اساس ترافیک درآمد کسب بشه. اگر این اتفاق بیفته هم ترافیک داخلی و ترانزیت اطلاعات از کشور خیلی درآمدزا خواهد شد، هم اقتصاد دیجیتال ما رونق میگیره. خب ما اینا رو کنار هم بذاریم. البته من یه خبر خوبم که تو این چند وقت بسته شدن در واقع یا محدود شدن اینترنت چنیدم، این بود که یه تیم خیلی قوی برنامه نویس تونستن یک جستجو یا جویشگر جدیدی رو طراحی کنن به نام هورا.
بله.
hura.com. از شبت خدمتون که این هم اضافه شد. منتها ما اگر که دولت دوباره اینا رو رها بکنه، ما تو شرایط مشکل و وقت با موزن میخونم. اصلا شما فکر کنید که شرکت گوگل رو ما نبندیم.
بله.
خود گوگل خدمت سرویس دهی به مردم ما رو ببنده.
بله.
مثلا آقای ترامپ دستور بده که گوگل آمریکایی دیگه.
بله.
از امروز دیگه به ایران سرویس نده.
بله.
اون موقع دیگه با هیچ فیلتر شکری نمیشه گوگل رو باز کرد.
بله.
بعد اون موقع میخوام چه کار بکنیم که سرویس جایگزین نداریم.
بسیار خوب، متشکرم آقای مومن نسب. آقای دکتر مسعودی.
بله.
توضیحات آقای مومن نسب خیلی توضیحات کاملی بود، البته حالا به هر وجهیش یه اشاره‌ای کردن، اما خب یه جورایی اطلاعات خوبی به ما دادن در این باره. واقع مطلب اینه که من با یکی از مسئولین امر گفتگوی میکردم، بعد از اینکه گفتگو تمام شد گفتن که میشه من این متن گفتگوی شما رو داشته باشم، مثلا صوتی اون رو. من راهنماییش کردم که به این برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید و وارد مثلا بخش آرشیو برنامه بشید و گفتگوی من با شما در فلان قسمت شروع کردم راهنمایی کردن.
بله.
و ایشون که اصلا اون برنامه کاربردی ایران صدا رو در اختیار نداشت، گفت که خب من اینو باید چیکار کنم، اینو باید مثلا دانلودش بکنید. به این ترتیب شروع کردم اینا رو توضیح دادن، دیدم که مثلا یه چند ساعت بعدش تماس گرفت و گفت که من موفق نشدم این کار رو بکنم، علارغم اینکه خب این کار خیلی سختی هم نیست، یعنی هر کسی که با الفبای ادبیات فضای مجازی آشنا باشه این چیزا رو متوجه میشه. اما گفت من نتونستم این کارو بکنم، یعنی نتونستم جستجو بکنم، پیداش نکردم و نتونستم اون رو دانلودش بکنم. نمیخوام بگم این یه حرف یک مسئولی که با من گفتگو کرده و بعد خواسته اون رو در آرشیو خودش داشته باشه حجت و حتما همین جوریه، اما میخوام بگم که عمده شهروندان با این چالش مواجه بودن. آقای مومن صاحب گفتن هر چی بیشتر استفاده بشه موتور جستجو قدرتش بیشتر میشه. این صحبت ایشون یعنی این که ما توی همچین فضایی باز موتورهای جستجو رفتن به محاق؟
عرضم به حضورتون که من خیلی خوشحالم که آقای مومن صاحب خیلی خوب توضیح دادن، بیشتر بعد فنی ماجرا رو توضیح دادن و استفاده کردیم. من فکر میکنم برای دسترسی و استفاده از موتورهای جستجوی بومی ما اولا باید این اندیشه رو اصلاح کنیم که میشود به طور مقطعی چون این کاری رو انجام داد. یعنی کل صحبت‌های آقای مومن نسب هم همین بود که ببین آقا دولت ما رو رها نکنه. من به نظرم باید مشتریان ما رو رها نکنن، چون کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم که حالا همین جستجوگرهای بومی هم یکی از اونهاست، اینها در بازار عرضه و تقاضا هست که جواب میده.
آخه مشتری باید متقاعد بشه آقای دکتر مسعودی.
بله بله، شما من توی بازاری میرم، یه بازار جهانی میرم، موتور جستجوی گوگل به راحتی به من کار میده، آلتاویستا نمیده.
بله.
من اصلا دنبال اون نمیرم. اینجا یه بازار رقابتی است. یه بازار رقابتی یه بخشش فنیه، قبول دارم.
بله.
بله، شما باید 1000 مثلا سرور بذاری یا 2000 تا بذاری. مگر گوگل روز اول چند هزار سرور داشته؟ اینا اومدن کار کردن و مردم آشنا شدن، بعد دیدن نیازهای کسب داده هاشون رو میتونن از گوگل یا آلتاویستا یا موتور جستجوی دیگه پیدا بکنن.
بله.
ما متاسفانه دست روی دست میزنیم، میبینیم یک بحران ایجاد میشه، بلافاصله یادمون میفته که خب ما الان میدونیم که یه روزی روزگاری ممکنه همین امروز یا فردا به قول آقای مومن نصب اصلا آقای ترامپ دستور بده که گوگل رو ببندن، یاهو رو ببندن. خب ما باید چیکار کنیم؟ باز وقت باید بشینیم کاسه چکنم دستمون بگیرین. به نظرم میرسه که من نکته مهمتر اینه، من عرضم اینه، خیلی نکته مهمه، ما نبایستی مقطعی فکر کنیم. این امر یک امر اجتماعی است، یک امری است که در حوزه جامعه اطلاعاتی اتفاق میفته. این باید فرایندی باشه. در این فرایند همونجوری که شما فرمودید، من باید بدونم که مثلا hura.com کجاست، چی کار میکنه، برم سراغش. وقتی که من برم راضی باشم، چند نفر دیگه میرن. این شبکه‌های اجتماعی جناب آقای قاسم، اینا یه امر به هم پیوسته‌ایه. یعنی شما اگر مثلا حالا تو همین شبکه‌های اجتماعی یه سلفی، یه سلبریتی بیاد و یه کاری انجام بده که مردم بهش نیاز دارن، خب ببینید کاربراش افزایش پیدا میکنه. یه امر طبیعی، چرا ما اینو خیلی پیچیده‌اش می‌کنیم؟
چرا تا حالا به این سمت نرفتیم آقای دکتر مسعودی؟ چرا یه سلبریتی این کارو تا حالا نکرده؟
ما اولا مشکل مهمی که در مملکت ما وجود داره، علارغم این که ممکن است ما مسئولان خوبی هم داشته باشیم، ولی اینها همیشه سعی میکنن که همون وظایف خودشون انجام بدن. یعنی ما همیشه وظایف مسئولانمون، هر کی وظیفه خودش رو درست انجام میده، ولی اینا با هم همافزایی ندارن. من
خودت هست مثالی براتون بزنم. درست میفهمید. قبل از اینکه مثال بزنید، من به این نکته اشاره کنم، شما پاسختون رو، پاسخ این سوال بنده رو به اون مثال بدید.
بله.
ببینید آقای دکتر مسعودی، عمده ما آدم ها تا به شرایط سخت دچار نشیم فکر چاره نمیافتیم.
شاید...
نه آخه اشتباه بده. درست که ببینید ما اینجوری بار اومدیم دیگه. من مثال براتون، خب من مثال براتون میزنم. ببینید الان آنفلوانزا چند وقت گذشته تقریبا خیلی از شهرهای ما رو درگیر خودش کرد و ما به کرات به مردم توصیه میکردیم مثلا دستاتون رو بشورید، با هم دست ندید، روبوسی نکنید، فاصلتون کمتر از یه متر نشه و خیلی چیزای دیگه. خب این مردم حساس شدن به این قضیه و رعایت میکردن، تا الحمدلله بعد از تقریبا نزدیک چند هفته این موج از کشور خارج شد، یعنی او یا اون تب و تابش و فشارش از بین رفت. خب ببینید الان تو فضای مجازی همچین احساس خطری که نمیشه. ببین ما حتی وقتی بحث تحریم رو مطرح میکنیم اصلا حس نمیکنیم الان جنگی، درگیر جنگ اقتصادی هستیم. نه فقط مردم، که مسئولین ما هم همچین تصوری نمیکنن. میخوام عرض بکنم که عمدتا این نگاه وجود داره دیگه. یعنی من مثل دوران جنگی که طرف هستی خودش رو میگذاشت برای اینکه کمک کنه به جبهه، الان یه همچین واقعا حسی وجود داره؟ نیست واقعا هم چیزی. من به چراییش کار ندارم، میخوام بگم چرایی این هرچی هست، داوری نمیخوام دربارش بکنیم. بله شما میگید بعد عوضش، درسته، اما نکته اینجاست که الان ما توی همچین وضعیتی هستیم. یه وقت میبینیم من ماشینم پنچر میشه، زاپاس ندارم، حالا خودم رو تقبیح کنم چرا زاپاس نداشتم تو ماشین. خب نذاشتم، اشتباه کردم، کار خطایی کردم، حالا باید چی کار کنیم؟ میدونید میخوام عرض بکنم که الان من میتونم یه سلبریتی رو مجبور کنم، یا حتی بیام بهش پول بدم، بگم آقا بیا این مثلا پارسیجو رو معرفی کن، تبلیغ کن، استفاده کن با یه شیوه هنرمندانه، بذار مردم بیان. اون آدم باید بخواد این کارو بکنه یا نباید این کارو بکنه؟
خب وقتی اون آدم باید ببینه که طرف حسابش کیه، طرف حسابش آیا دولته یا مردم. شما مثال دفاع مقدس رو فرمودید، من به یاد میآورم که در زمان حضرت امام، اصلا امام جنگ رو و دفاع رو واگذار کرده بود به مردم.
نه.
اصلا شکلی بسیج ناشی از حضور مردم بود. ما که اسلحه نداشتیم، ما که اصلا ارتش منظمی نداشتیم، ولی همین مردم بودن، اومدن خودشون از محلات، از مساجد، و احساس کردن که اگر وارد میدان نشن میدان رو به حریف واگذار. الان هم به نظر من یه دید خیلی اشتباهی که وجود داره اینه که ما فهم بکنیم که دولت باید بیاد موتور جستجو را بندازه یا اینقدر دولت بیاد هی کمک کنه. این اصلا غلطه. ما باید کسب و کارهای پلتفرمی رو یعنی استارتاپ ها باید وارد میدون بشن، البته دولت هم حمایت بکنه، ولی ما متأسفانه اینقدر که چسبیدیم به دولت فراموش کردیم که خود ما جوانامون میتونن کار بکنن، موتورهای جستجو رو اندازی بکنن، خودشون بیان فرهنگ سازی بکنن و کار رو راه بندازن. متاسفانه ما همش داستان اینه که یه عده‌ای وای میشن آقا اینقدر ما پول بده، دولت مگه کم پول داده به این موتورهای جستجو یا اپلیکیشن هایی که به زور می‌خواستی معلومه، میگم آقا به زور بیا برو تو اینجا.
خب پس الان آقای مؤمن صاحب گفتن دولت حمایت کنه، الان دو منظر شما دولت
میکنه.
نه دولت بچه حمایتی بکنه،
دولت غیر از اینه که باید میلیاردی به اینا پول بده، خب داده دیگه
بس.
چرا موفق نیستیم؟ به خاطر اینکه ما مقطعی فکر میکنیم، به خاطر اینکه ما سود بدون تلاش رو نیاز داریم. ببین موتورهای جستجو نیاز به کار کردن داره، به زمان نیاز داره، باید فرهنگ سازی بشه. شما خیلی مثال خوبی زدید در مورد همین آنفرانسا. من آنفرانسای خوکی سال 1388 رو مثال میزنم
بله.
که گفتن اگر حاجیان به مکه برن قطعا یه دهشون کشته خواهند شد. چرا در اون سفر حج که من هم توفیق حضور داشتم با من خدمتگزار زائران، حتی آمار سرماخوردگی اومده بود پایین تو زائران ایرانی
بله.
به نحوی که دوستان موقعی که میخواستن عزیمت کنن به سمت وطنشون به ایران میگفتن آقا کسی نیاد استقبال ما، میترسیم ما از شما آنفولانزا بگیریم.
بسیار
آیت کردن، فرهنگ سازی شد. ببینید ما الان دیگه تموم شد دیگه، الان مسئولین رفتن خونه هاشون، مردم رو به حال خودشون واگذار کردن. اونایی که موتور جستجو درست کردن تو نشستن کار فرهنگی میکنن، نه تبلیغ میکنن، نه امکانات بومی خودشون رو معرفی میکنن. تا ببینیم خدای نکرده باز اتفاقی بیفته دوباره همه بودو بودو بیان، یعنی مقطعی فکر کردن
درست.
و دور شدن از اندیشه فرآیندی این مشکلات برای ما.
متشکرم آقای مؤمن نسب.
جانم
یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای مسئولی میفرمایند که دولت بله. حمایت کرده، میلیاردی هم پول داده، ماها مقطعی فکر میکنیم. این تفکر مقطعی رو آقای دکتر مسئولی خیلی از منظر دولت نمیبینن. شما منظورتون از حمایت دولت چیه؟ این ممکنه یک دقیقه بیشتر فرصت نیست.
ببینید ما در کشورمون البته آمریکا میدونید که دولت آمریکا و آژانس امنیت ملی آمریکا بیش از 1 میلیون سرور فقط در اختیار گوگل قرار داده و اوباما میگفت اگر حمایت ما نباشه گوگل و موتورهای جستجو شبکه‌های آمریکایی دیگه چیزی ازشون باقی نمیمونه. این که دولت الان در کشور ما جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترافیک و تبادل اطلاعات انحصار داره، هم تولید هم توزیع ترافیک شرکت ارتباطات زیرساخت انحصار داره، یعنی اصلا بخش خصوصی اجازه و حق رقابت باش نداره، در نتیجه با پول که مشکل رو نمیتونیم حل بکنیم. شما 1000 میلیارد هم به اینا بده وقتی ترافیک کافی بهشون ندی، وقتی تو QoS قرارشون ندی، یعنی بهشون اولویت تبادل ترافیک ندی، یعنی هر کاری که بکنن صفشون تا زیر پای گوگله، توجه دارید؟
بله.
یعنی اصلا نمیتونن بالا بیان. ما الان مشکلی که داریم اینه، ما میگیم آقا دولت بر مبنای مصوبه خودش عمل بکنه، شورای عالی فضای مجازی رئیسش رئیس جمهور هست و رئیس جمهور مصوبه در واقع تاریخ 10/3/93 رو امضا کردن. خب
بس.
چرا دولت این مصوبه خودش رو اجرا نمیکنه؟ چیزی که خودشون میدونن که اصلا دیگه بخش خصوصی نمیتونه.
الان چیکار کنن برای موتور جستجوی داخل؟
الان موتور جستجوی داخل کامل رها شده است. الان من انشالله توی یکی از برنامه‌هاتون انشالله من شماره مدیران موتور جستجوی داخلی رو میدم، از خودشون بپرسید. یعنی اساسا به اینا هیچ توجهی نمیشه، همونجوری که گفته شد میذارن تا وقت بحران. بعد مثلا یه موتور جستجویی که یه تیم مثلا 20 نفر 30 نفر 50 نفر جوان ایرانی اومدن طراحی کردن، اینا سرمایه ای ندارن که بخوان تبلیغات بکنن، صدا سیما بود ازشون حمایت بکنه، اینا درآمدی ندارن که بخوان مثلا از همین نقطه بعدش بتونن یه حرکتای فرهنگی نمیدونم وسیع انجام بدن. رسانه‌های کشور باید حتما به اینا کمک بکنن و بر مبنای همون سندی که خودشون مصوب کردن اگر عمل بکنن ان شاء الله قوه قضاییه و مجلس میتونن وظیفه نظارتی خودشون عمل بکنن. در واقع سند و مبنای
فرمایش های فرمایشش اینه که دولت خلاصه انحصارگرایی رو بذاره کنار که منم قبول دارم.
بله متشکرم.
کاملا درست.
ممنونم آقای امام نسب و جناب مسعودی براتون روزی موفقیت میکنم. خداحافظ میشه.
خداحافظ.
خب موضوع آخر برنامه ما بحث لایحه تعیین حدود و اختیارات شوراهای معماری مناطق در شورای شهر. جناب آقای دکتر سالاری رئیس محترم کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر روی خط ارتباطیمون هستند. آقای دکتر سالاری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. آقای دکتر سالاری، یه لایحه ای رو در شورای شهر نمیدونم تصمیم گرفتید دربارش یا هنوز تصمیم نگرفتید، که بحث حدود و اختیارات شوراهای معماری مناطق در صحن شورا بررسی شد. یه جایی جناب عالی گفتید که مدیران شهری، یعنی منظور معاونین معماری و شهرسازی مناطق مختلف 22 گانه شهر تهران، موافق نبودن با این قضیه چون باعث میشد که امضاهای طلاییشون رو از دست بدن. اول بفهمید امضای طلایی در واقع میشه گفت معاونین معماری و شهرسازی مناطق چی هست، و دیگه این که بگید با این لایحه‌ای که ازش صحبت کردید آیا تصویب شده یا نشده، اگر بشه چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، خب استحضار دارید و همشهریان عزیز تهرانی هم استحضار دارند که بخش عمده از مراجعات مردم اساسا به شهرداری ها از درگاه شهرسازی هستش و متاسفانه باید بگیم بخش عمده از نارضایتی های مردم از شهرداری ها هم از شهرسازی ها هست. دلیل اون هم اینه که علارغمی که ما در شهر تهران دارای طرح تفصیلی هستیم و خب ضوابط ملاک عمل مشخصی داریم، گرچه که این ضوابط خب اشکالاتی دارند و میبایستی اصلاح بشن، ولی طی سالها و یکی دو دهه گذشته اتفاقاتی که افتاده این بوده که در مناطق 22 گانه شهر تهران شوراهایی شکل گرفته تحت عنوان شوراهای معماری مناطق، شوراهای توافقا و کمیسیونهای اینچنینی که فلسفه‌ی اصلی شکل گیری اینها ابتداءً تسهیلگری در امور مردم بوده و اینکه اگر یه جایی پرونده‌ای در فرایند صدور پروانه یا گواهی‌های ساختمانی و یا رسیدگی دچار یک تفسیر متفاوت از قانون هست، اونجا مسئولین زیرست در حوزه شهرسازی و معماری و شهرداری منطقه بنشینن با تضارب و آرا و با مصلحت شهر رو در نظر گرفتن قانون بتونن به هر حال حل کنن مسئله رو.
بله،
بحثش هم اینه که بالاخره ساخت و سازهایی که صورت میگیره در کشور ما به خصوص تهران متاسفانه باعث میشه اجتناب ناپذیری که وقتی اجرا میشه با نقشه های مصوب و پروانه بعضن مغایرت هایی داره که این مغایرت ها عموما بعضی ها اجتناب ناپذیره و در فرایند صدور گواهی هم کاری نمیشه کرد، مثل شیب رمف به فرض 15% استاندارد حالا بشه 17% 18% یا کدهای ارتفاعی یا مسائلی از این قبیل. خب اینها در از این شوراها پیشبینی شده بوده که مسائل این چنینی در اونجا حل بشه. درسته قانون یه چیزی گفته، ولی اگر قابل اغماز هست خب بشه اونجا حل پیدا کرد و کار مردم حل بشه. کم کم حوزه اختیارات این شوراها اضافه میشه به نحوی که الان در اصل یک دهه گذشته اونجا عملا تصمیماتی اتخاذ میشده که این تصمیمات حتی خارج از اختیارات شورای شهر تهران، شهردار تهران و کمیسیون ماده 5 بوده. اضافه طبقاتی که اونجا داده می‌شده، تغییر کاربری‌هایی که داده می‌شده به صورت گسترده که در اصل میشه گفت که شهر فروشی به مفهوم واقعی نتیجه تصمیمات همین شوراهای معماری بوده.
آقای دکتر ببخشید این که شما فرمودید، چون فرصتمون کوتاه هست، میخوام این با زدن مثالهای کوتاه اینو برای ما شفاف کنید. این یعنی این که مثلا یه شهروندی مراجعه میکنه به شهرداری یا از طریق درگاه میادی مجوزی بگیره، این اختیار دست یک شخصه یا یک مثلا یک گروهه؟ الان این اختیار داره محدود میشه از اون شخص یا اون عنوان در شهرداری و افراد بیشتری بهش نظارت میکنن به این معناست؟
بله ببینید، عرض کردم یعنی این موضوع تخلف و عدول از ضوابط شرط معماری و دور زدن طرح تفصیلی و مجموعه از تصمیماتی که اینها اساسا رانت بسیار جدی محسوب میشه. شما فکر کنید یک یا دو طبقه سه طبقه به یک نفر دادن یعنی چندین میلیارد تومان رانت، و این تحت تاثیر قرار دادن حقوق عمومی شهر، حقوق همجواری ها و مسائل از این قبیل. الان کاری که ما میکنیم، ما ابتدای این شورا اومدیم طرحی رو دادیم، شهرداری رو ملزم کردیم که حدود اختیارات این شوراها رو مشخص کنه، چون وقتی بررسی کردیم دیدیم اساسا هیچ حدود اختیاراتی ندارن. یه بخشنامه بوده که در از برای تسهیلگری امور مردم شوراهای تشکیل بشه با همون مقدمه که من عرض کردم.
بله
کم کم در اصل این موضوع آنچنان جا افتاده که حتی از قوانین ملاک عمومی از طرف تسهیلگری هم بهتر در از اونجا دارن تصمیم میگیرن. و معاون شهرسازی منطقه، رئیس صدور پروانه، رئیس نظارت فنی شهردار منطقه، معمولا هم اینجوری بوده که شهرداران مناطق خودشون پشت پرده فشار میوردن، خودشون هم سعی میکردن از امضا کردن این شوراهای معماری استنکار کنن. البته برخی هم خوب امضا میکرد. ما الزام کردیم که حدود اختیارات رو بر اساس قوانین فرادست بیارن. خب خیلی مقاومت شد چندین ماه، بالاخره با تذکرات و پیگیری‌های مجدانه‌ای که داشتیم اومده و الان در دستور جلسه شورا عملا میشه گفت که انشالله ما با تهدید و کاهش جدی اختیارات شوراهای معماری میتونیم یک گام اساسی در جلوگیری از شهرپوشی به مفهوم واقعی رقم بزنیم. چون در این شوراهای معماری بعضا انقدر اونجا تصمیمات و امضاها طلایی بوده و اتفاقات عجیب غریبی میفتاده که دلالهای فراوانی در شهرداری‌های مناطق در اصل ایجاد شده بوده و بخش عمده ای از کار برخی از این دفاتر مهندسی به جای اینکه ارائه خدمات فنی مهندسی باشه متاسفانه همین لابی کردن در این حوزه ها شده بوده. و امیدواریم ان شاء الله با همکاری که قطعا میدونم همکاران ما خواهند داشت بتونیم به هر حال این مصوبه رو تصویب کنیم و ابلاغ کنیم. به زعم من در اصل یک دومین گام اساسی کمیسیون شهرسازی معماری در جلوگیری از شهرفروشی بعد از لغو مصوبه برج‌باغ هستش.
بله.
گرچه که سعی کردیم اون فرایند تسهیلگری برای حل مشکلات مردم به هیچ عنوان متوقف نشه، چون اعتقاد داریم بالاخره یه همچین شوراهایی بودنش اشکالی نداره، ولی باید در چارچوب قوانین مشخص باشه و اشخاص مشخص امضا کنن و اونها در مقابل امضاهایی هم که دارن دیگه متعهد هستن.
بسیار خوب آقای دکتر، هنوز که تصویب نشده.
من فکر می‌کنم انشالله هفته آتی، حالا یک شنبه یا سه شنبه دیگه به تصمیم نهایی برسیم.
یعنی دایره تصمیم وسیع میشه. خب این مال وقتیه که شما بتونید به شهرداری کمک کنید درآمد پایداری داشته باشه. یعنی ما الان به اینجا رسیدیم به درآمد پایداری برسیم که مجبور نشن شهرفروشی کنن.
این یه پارادوکسیه که الان ما باهاش مواجهیم. خیلی ها تو این شهر میگن که این شورا در اصل شهرسازی رو قفل کرده. اینایی که به هر حال بعدم درست میگن، چون که اون روش‌های غیرقانونی رو ما تا حد زیاد قفل کردیم. یعنی این نشون میده که اساساً کارها و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در مدار غیرقانونی اتفاق می‌افتاده. حالا که یه شورای اومده اینا رو قفل کرده، میگن که کل شهر رو قفل کردن. این یه پارادوکسیه که ما حالا اینجاها که محل درآمدزایی برای شهرداری هم هست، از مسیر متخلفانه و از مسیر شهرفروشی و از مسیر رانت و بی‌عدالتی، خب قطعا تأثیر در کاهش درآمدهای شهرداری هم خواهد داشت. خیلی های موقع به موقع میگن که خب شما اینجوری این کارا رو میکنید، اساسا خب درآمد شهرداری کم میشه، موقع نمیتونید پروژه های عمرانی داشته باشید، موقع نمیتونید دستاورد داشته باشید. این که شورای پنجم دستاورد محور هست، آیا به هر حال جلوگیری از این روش‌های غیرقانونی دستاورد محسوب میشه یا نمیشه؟
بله.
این درد امروز جامعه ما هست که به نظر من رسانه‌ها، دیدبان‌های شهری، جامعه مدنی باید کار کنن که الزاماً به هر حال انجام پروژه های صرف عمرانی و سخت افزاری فارغ از پیوست های مطالعاتی و فارغ از بررسی آثار و اونها دستاورد نیست.
ممنونم آقای دکتر سالاری. ما ان شاءالله بعد از تصفیه بشه برنامه مفصل خدمتتون خواهیم گذاشت.
در خدمتتون
هستم. براتون موفقیت میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ باشه شما. خیلی متشکریم از اینکه صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، میان برنامه کوتاهی رو به همین مناسبت تقدیمتون میکنیم.
روایت داریم حضرت رضا فرمود هر کس خواهرم معصومه رو زیارت کنه منو زیارت کرد.
هر کس امام رضا را زیارت کند البته عارفن به حق، مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده است. یعنی زیارت فاطمه معصومه ثواب زیارت خدا را در عرش دارد.
دمت حکمت یا
تو فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت، اگر بخوایم ارزش گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه ای داره پیش خداوند متعال، ارزش گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به اون میده. نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالتهای او چقدر کمک به اون میده.
فاطمه معصومه با امام رضا که برادرش همراهی کرده، ولی فقط همراهی با برادر نیست، همراهی با ولی خداست. یعنی همراهی هم باید همراهی ولایی باشه. نصرتی لکم معده، یعنی هرچی دارایی دارم تو راه امامم خرج کنم. فاطمه معصومه همه داراییشو برای امام رضا خرج کرد، از مدینه را افتاد به سمت طوس، جان مبارک خودشو در خطر انداخت برای همراهی با امام رضا، چون امام رضا ولی اویه غیر از این که برادر اویه.
حرکت حضرت معصوم سلام الله میشه از این زاویه نگاه کرد. امام زمانش که به تبعید میره، او به دنبال امام زمان شهر به شهر و کو به کو کرده امد جستجو. واقعا جای خالی امام زمان رو من احساس میکنم. اگر احساس بشه خداوند فرج او رو مقدر میکنه. اگر نیاز عمومی بشه، صدای عمومی بشه، بدونن یک